استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر چیزی که افزایش خشونت‌ها در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروزش خوان پایان حملات بر غیر نظامیان در افغانستان شد. ظرف یک هفته بر اساس گزارش‌ها ده‌ها تن عمدتاً در کابل، بلخ و چند ولایت دیگر افغانستان به اثر حملات و انفجارها جان باختند، بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه ترکیه انفجارهای دیروز در افغانستان را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرد. این وزارت در اعلامیه گفته که انقره با شنیدن خبر این رویدادهای تروریستی که در آن شمار زیاد افراد کشته و زخمی شدند، عمیقا متاثر شدند. شهرهای مزار شریف، کابل و کندز و ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار دیروز گواه انفجارها بودند و از این میان انفجار در مسجد شیعیان در شهر مزار شریف مرگبارترین بود. ذبیح الله روحانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ، گفته که در این انفجار دست کم 25 تن کشته شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. حکومت سرپرست طالبان گفته که در درگیری‌ها در بلخ یک تن کشته شده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در توییتر نوشته که شام دیروز در مربوطات ناحیه دوم شهر مزار شریف در منطقه باوا قنبر یک تن از خانه خود بر طالبان شلیک کرد و سپس در درگیری کشته شد. بر اساس گزارش های تایید ناشده، این شخص سهیل ازمرای، عضو خانواده عطا محمد نور، والی پیشین بلخ است. تا اکنون آقای نور و اعضای خانوادهش در این مورد تبصره نکردند. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز گفت که اوکراینی ها به مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپول ادامه میدهند. زلنسکی ادعای روسیه را رد کرد که نیروهای روس پس از تقریباً 2 ماه آتشباری شدید کنترل این شهر استراتژیک بندری را در دست گرفتند. این آتشباری هزاران کشته بر جا گذاشته و سبب تخریب گسترده شده است. یک و 3 دقیقه به وقت افغانستان شد. مقامات های حکومت سرپرست طالبان از بازداشت طرح حمله دیروز در مزار شریف خبر دادند. وزارت خارجه ایالات متحده می خواهد که عاملان خشونت ها در افغانستان به عدالت کشانده شوند.
Extremely concerned about the recent rise of violence in Afghanistan and call for an end to these cowardly attacks and for the perpetrators to be brought to justice.
با یک فعال امور صلح در مورد ناامنی ها هم گپ می زنیم و پیام های شما را هم داریم.
کمک ارز سر تا سر می آید، مگم امین نماینده که تایید می کنند امین نام فقیران را نمی گیرند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام مجدد به شما، خوش آمدید. مقام های حکومت سرپرست طالبان میگویند که طراح حمله دیروز بر یک مسجد اهل تشیع در مزار شریف را بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، به رادیو آزادی گفت که این فرد عضو گروه داعش است و در ولسوالی چاربولک بلخ بازداشت شده. از سوی دیگر، ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ در خبرنامه نوشته که این فرد عبدالحمید سنگریار نام دارد و پیش از این والی گروه داعش برای بلخ بوده. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده در پیوند به ناامنی‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته آمریکا با هر گونه تماس با طالبان به این موضوع رسیدگی می‌کند. بیشتر از همکارم بشنوید.
پس از حمله بر یک مسجد اهل تشیع در شهر مزار شریف که در آن دست کم 25 تن کشته شدند، مقام های طالبان از بازداشت طراح این حمله خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت این فرد مسئول گروه داعش در بلخ و طراح این حمله بوده است. از سوی دیگر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ در خبرنامه ادعا کرده که فرد بازداشت شده عبدالحمید سنگریار نام دارد و پیش از این والی نامنهاد گروه داعش برای بلخ بوده و در چندین حمله تروریستی در این ولایت دست داشته است. در هفته جاری به شمول کابل در ننگرهار، کندوز، بلخ و برخی ولایت‌های دیگر حملات انفجاری افراد طالبان و غیر نظامیان را هدف قرار داده که این موضوع در داخل افغانستان امیدها به تأمین صلح را قطع کرده و نگرانی‌های را هم به سطح جهان به میان آورده است. با تازگی وزارت خارجه آمریکا با نگرانی از ناامنی‌های اخیر خواهان پایان دادن به حملات علیه غیر نظامیان شده است. نیت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه بر رسانه‌ها گفته است آنان متحد به حمایت از تمام افغانان به شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند. آقای پرایس این را هم گفت که آنان با استفاده از هر گونه تماس با طالبان می‌خواهند که به این گونه موضوعات رسیدگی شود. مسئولیت حمله روز گذشته در شهر مزار شریف را گروه داعش به عهده گرفته، گروهی که طالبان آن را شکست خورده دانسته و گفته که توانایی سربلند کردن را ندارد. اما به شمول جنرال فرانک مکنزی فرمانده مرکزی آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل و دیگر کشورها از قبل در پیوند به گسترش فعالیت داعش در افغانستان هشدار داده بودند. آگاهانی امنیتی هم میگویند طالبان خطر داعش را که افغانستان با آن متوجه است جدی نگرفتند. بله.
بسیار خوب.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همین حالا دکتر فرام مصطفوی فعال امور صلح و حقوق بشر از طریق واتساپ با ماست. دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. ناامنی های اخیر بر زندگی مردم عادی در افغانستان به نظر شما چقدر اثر گذار است؟
به نام خدا، با عرض احترام و حرمت خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و خصوصا ملت شریف افغانستان که در طول دهه های اخیر همیشه تقاص خبت های تاریخی سیاسیون را میپردازند، امیدوار هستم جور و سلامت به سر ببرن. به جواب سوال شما باید گفت که در طول تاریخ سیاسی و نظامی افغانستان دیده شده و تجربه های تاریخی نشان داده که یگانه صدایی که همیشه خاموش بوده و خفته بوده و هیچ کسی نتانست فریاد مردم بیچاره و مظلوم افغانستان را بلند کنه، اما آهاد مردم افغانستان و ملت شریف افغانستان بوده که بدون هیچ گونه معصیت و جرمی تقاضی هر گونه خطاهای تاریخی رژیم ها و سیاست های غلط مردان تاریخ را میپردازند. ناامنی و بدامنی طبیعتا ما ایرا بدامنی نمیگم، ناامنی به دلیل میگم که هیچ گونه امنیتی، نه امنیتی روانی، نه امنیتی اقتصادی، نه امنیتی معیشتی و نه هم حتی امنیتی فرهنگی و روانی و اجتماعی در درون افغانستان همیشه باعث شده که مردم مظلوم و رنج کشیده بارها تجربه های تلخی را تکرار ببینن و این سلسله تا دوام برانداختن رژیم ها و یک مدتی کمی که وعده و ایده های طالبان نسبت به این بود که ما مدعی بود بودند که آوردن امنیت نسبی به درون افغانستان دلیل آمدن خود طالبان به درون افغانستان بودند که این یک گویش کلان غلط است و همیشه ما این را رد کردیم در برنامه های متعددی به دلیل این که عامل بدامنی یا عامل ناامنی کسانی بودند که خودشان به درون افغانستان فعلا حاکمیت دارند و از طریق ناامن شدن صفحات شمال و خصوصا انتحاری های هفته اخیر که یک قومیت بزرگ افغانستان نشانه گرفته میشه، نشان داد که مردم افغانستان به آنچه را که به اندازه تمکین کرده بودن و خوشحال بودن از نسبت 40 سال خستگی جنگ و سردرگمی جنگ که گویا یک اندازه امنیت روانی به افغانستان آمده و آن هم با این حوادث رد شد و مردم افغانستان در سردرگمی تمام به سر خواهند میبرند.
دکتر صاحب، خب قسمی که شما هم گفتین، حکومت سرپرست طالبا پیش از این چند بار گفته که امنیت در سراسر کشور برقرار شده، اما طوری که ما شما میبینیم افغانستان در روزهای اخیر صحنه حمله های مرگبار است. او طرف طالبا میگن که از هر گونه تلاش برای تامین امنیت مردم شهروندان افغانستان دریغ نمیکنن و اقدامات را هم روی دست دارن. انتظار شما از مقامات مسئول حکومت سرپرست طالبان چیست؟ چی کرده میتونن اینا تا امنیت بهتر شود؟
نقطه جالب این همی جاست که طالبان مدعی بودند که آورنده امنیت نسبی به درون افغانستان است، امنیت مالی و جانی و روانی مردم افغانستان، که با حوادث اخیر منتفی میشه این مدعی. و جالب این است که کسانی مدعی آوردن امنیت به درون افغانستان بودند که خودشان عامل بدبختی 20 سال جنگ و انتحار و انفجار به درون افغانستان بودند. و ما فعلا انتظاری به دلیلی از اداره طالبان نداریم که طالبان باید انقیاد بگذارند در کرنششان و به عقیده رسیده باشند که امنیت جانی، مالی، روانی و اجتماعی مردم افغانستان را نمیشه با یک گوشه شرعی بیاییم و مدعی باشیم که ما حکومت کرده میتونیم. حکومت شاخصه ها و مؤلفه های بسیار زیاد دارن، باید طالبان انقیاد بگذارن که نمیتوانن و درایت و توانایی مدیریت 34 میلیون نفوس افغانستان را ندارن و در یک جغرافیا نمیتونن تا با بست دادن تنها یک گوشه شریعت بیاین حکومت کنن. ما در قرن 21 قرار داریم و مردم انتظارات مطابق روز دارن، مردم مطابق چرخش زمان، مطابق کاروان زمان خواسته های دارن و یک دولت نمیتونه تنها با گرفتن یک بخش دینی بیای و حکم روایی داشته باشن. طالبان باید بدارن که یک گروه هستن و یک گروهی که تنها دروس دینی خواندن و دروس مدرسه ای دارن. با تدریس مدرسه ای یا با دانش مدرسه ای نمیتونیم که جوابگوی نیازمندی های امروزینی مردم افغانستان باشیم. به همون دلیل باید اینا پیشنهاد داشته باشن که یک حکومت عبوری تشکیل شود و شراکت اقوام مختلف افغانستان در این حکومت باشد تا بتانن دست به دست هم یک اندازه امنیت درون افغانستان و آرامش به مردم افغانستان بازگردان نیده باشند.
خیلی تشکر از شما دکتر فرام مصطفی، فعال امور صلح و حقوق بشر، با ما صحبت میکرد. ظرف یک هفته بر اساس گزارش ها ده ها تن عمدتاً در کابل، بلخ و چند ولایت دیگر افغانستان به اثر عملات انفجارها جان باختند. این رویدادها بر زندگی شما چقدر اثر گذار هست؟ به این شماره پیامگیر رادیو آزادی می توانید پیام بفرستید: 00420221124138. شماره واتساپ هم داریم: 00420221124601. در فیسبوک رادیو آزادی هم نوشته می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
مؤسسه نجات کودکان میگوید که با تمدید ممنوعیت بر مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، تقریبا 80% شاگردان دختر از آموزش محروم شدند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما حالا میپردازیم به یک تحول مهم جهانی، در حالی که روسیه ادعا کرده که شهر مهم بندری ماریوپول در اوکراین را تصرف کرده. ولی جانب اوکراین میگوید هنوز هم مقاومت نظامی در آن شهر ادامه دارد. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده و اینک با ما در استودیو است. آقای همایون، وضعیت فعلی در شهر ماریوپول چگونه است؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، روسیه ادعا کرده که شهر بندری ماریوپول تصرف کرده، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که اوکراینی ها در شهر محاصره شده ماریوپول همچنان به مقاومتشان ادامه میدهند. تهاجم روسیه بر شهر ماریوپول و محاصرهش باعث کشته شدن هزاران تن و ویرانی گسترده شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز ادعا کرد که نیروهای روسیه شهر مهم ماریوپول به گفته او آزاد ساختند و دستور حمله را بر مجتمع فابریکه فولاد آزوفستال صادر نکرده. در مجتمع فولاد آزوفستال چندین هزار عسکر اوکراینی با هزاران فرد ملکی دیگر گرد آمدند. ولادیمیر پوتین در عوض به نیروهای روسی دستور داده که فابریکه آزوفستال چنان محکم محاصره کنند که به گفته او حتی یک مگس هم نتوانه از اونجا خارج شود. با این استدلال که به گفته پوتین نیاز نیست که جان عساکر روسی به خطر بیفته. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی تصویری گفته که درگیری در شهر همچنان ادامه داره و در جنوب و شرق اوکراین اشغالگرای روسی به هر کار دست میزنن تا دلیل را برای صحبت در مورد حداقل از برخی پیروزی ها داشته باشن.
خب، بریتانیا و ایالات متحده در ارتباط با ادعای اخیر روسیه عکس‌العمل نشان دادن، چی گفتن دقیقا؟
اردوی بریتانیا امروز گفته که تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد محاصره فابریکه آزوفستال در ماریوپول احتمالا نشان دهنده تمایل به مهار مقاومت در این شهر است. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، در حمله زمینی کامل به این فابریکه احتمالا نیروهای روسیه تلفات قابل توجه را متحمل خواهند شد و کارایی نظامیشان هم کاهش می‌یابد. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که ادعای پیروزی روسیه در شهر ماریوپول مشکوک است. آقای بایدن دیروز در قصر سفید گفت که هنوز شواهد دقیق وجود ندارد که شهر ماریوپول به طور کامل سقوط کرده باشد. به گفته بایدن، روسیه کمپاین تصرف قلمرو جدید در شرق اوکراین آغاز کرده، در حالی که ایالات متحده آمریکا و متحدانش با سرعت برای تدارک تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز در اوکراین در حرکت هستند. جو بایدن از کمک 1.3 میلیارد دلاری دیگه به اوکراین خبر داده، گفته که یک بسته جدید 800 میلیون دلاری کمک نظامی برای حمایت از نیروهای به گفته او شجای اوکراینی و افراد ملکی که با تهاجم روسیه در منطقه دونباس میجنگند اختصاص خواهد یافت.
تشکر از شما همکارم آرش همایون، گزارش میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که پیشتر هم گفتیم، Save the Children گفته که با ممنوعیت بر مکاتب دختران در افغانستان، 80% شاگردان دختر از آموزش محروم شدند. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
این گزارش که دیروز نشر شد نشان می‌دهد که از میان 1,100,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب، 850,000 تن آنها به مکتب نمی‌روند. سوسن احمدی هم یکی از دانش آموزانی است که از 8 ماه به این طرف در کابل از رفتن به مکتب محروم شده است. او شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
من یک تن از متعلمین صنف نوم هستم. از وقتی که حکومت طالبان آمده، مکاتب لیسه که بالاتر از صنف 7 است به روی ما دختران بسته شده و آرزو دارم که مکاتب ما باز شود تا به درس و تعلیم خود ادامه بدهیم.
اولیفر فرانچی رئیس منطقی سیو در چلدرن در آسیا گفته که در افغانستان ماه گذشته، زمانی که دانش آموزان دختر به مکتب رفتن برای سال تعلیمی جدید هیجان زده بودند. اما هنگامی که برایشان گفته شد به خانه های خود برگردند، سخت تکان خوردند. او همچنان گفته که این مؤسسه از همان وقت با دختران صحبت کرده و آنها گفتند از اینکه از حق اساسی خود برای آموزش محروم شدند افسرده و دل شکستند. این مسئول مؤسسه حمایت از کودکان افزوده که آموزش راه نجات برای همه کودکان به ویژه دختران است و به گفته او بدون آن دختران با خطر خشونت سوء استفاده به شمول ازدواج زود هنگام روبرو می شوند. فرانچی گفته که سیو د چلدرن برای نجات دختران در افغانستان و برای آینده این کشور از طالبان می خواهد به دختران در هر سن اجازه دهند به مکتب بازگردند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سیوم ماه حمل اعلام کرد که مکتب های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته می ماند.
بیشتر از خبر، خانواده آلیا عزیزی مدیر پیشین زندان زنانه هرات ماهاست که در انتظار بازگشت او هستند.
روزی که آلیا ناپدید شده، یعنی مدت 7 ماه پیشتر، علی رغم تمام تلاش هایی که ما کردیم حاضر نیستن که همکاری کنن، متاسفانه طالبان.
و پیام های شما را هم داریم.
چند بار کمک آمد اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن.
حالا بیایید از آرش همایون بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی در مورد اقدام اخیر جرمنی در برابر پناه جویان افغان مطلب را منتشر کرده. می نویسد که صدها افغان که از دست طالبان فرار کرده بودند اینک با ورود سیل بزرگتر پناه جویان جنگ اوکراین بیرون رانده شدند. به نوشته نشریه جرمنی پناه جویان افغان را آواره می کند تا راه را برای اوکراینی ها باز کند. فارن پالیسی می نویسد مریم آروین با شوهر و دو دختر خردسالش مشغول صرف صبحانه بود که خبر غیر منتظره برایش داده شد که او و خانوادهش باید خانه ایشان را برای پناه جویان تازه وارد از اوکراین تخلیه کنند. این حرکت بدون سوال، بدون مذاکره صورت گرفت و در جریان 24 ساعت با آنها گفته شد. به نوشته فارن پالیسی این تصمیم توسط اداره کار، ادغام و خدمات اجتماعی سنای برلین گرفته شده با استدلال این که بر اساس ملاحظات ضروری و دشوار عملیاتی هیچ جاگزینی وجود ندارد، زیرا اوکراینی ها از جمله بسیاری آنها زنان دارای فرزند هستند که به سقف بالای سر و تخت خواب نیاز دارند. نشریه فارن پالیسی می نویسد با وجود آن که حکومت جرمنی هنوز پول مصارف را می دهد و مریم از قرار هر شب 37 یورو برای هر عضو خانواده یا حدود 4500 یورو در ماه دریافت می کند، ولی یافتن مکان جدید در برلین ارزان و آسان نیست. روزنامه دهل چاپ امریکا به نقل از یک عسکر سابق دار امریکایی که قبلا در افغانستان اجرای وظیفه کرده و اینک داوطلبانه در اوکراین در برابر روسیه می جنگد می نویسد که جنگ در اوکراین خطرناکتر از افغانستان است. به نوشته دهل میرو پوپاویچ عسکر سابق دار امریکایی گفته که نیروهای روسیه در تهاجم بر اوکراین همتایان اوکراینیشان را کاملا دست کم گرفتند. پوپاویچ اوکراین و الاصل در جریان جنگ ایالات متحده در افغانستان برای یک دور ایفای وظیفه کرده و قبل از تهاجم روسیه و پیوستن به نیروهای اوکراینی محصل کالج بود. روزنامه دهل به نقل از پوپاویچ نوشته که اوکراین خطرناکتر از افغانستان است، زیرا در اینجا باید با نیروهای توپچی، تانک ها و راکت های روسیه مقابله کرد. میرو پوپاویچ عسکر سابق دار امریکایی گفته پس اگر می خواهید با اوکراین بیایید دوبار فکر کنید. نمیگویم این یک ماموریت انتحاری است، ولی میگویم احتمال زیاد وجود دارد که آسیب دیده، کشته یا اسیر شوید. به گفته میرو پوپاویچ پس فقط اگر دوبار فکر کرده اید و میخواهید با اوکراین بیایید از شما تشکر میشود.
اکنون بیایید سر بزنیم به هرات، جایی که آلیا عزیزی ناپدید شده و ماهاست از سرنوشت او خبری نیست. او مدیر زندان زنانه هرات بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان ناپدید شد. خانواده اش و دیدبان حقوق بشر طالبان را به بازداشت او متهم کردند. حکومت سرپرست طالبان اما از تبصره در این مورد خودداری میکند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بیش از 7 ماه از ناپدید شدن آلیا عزیزی مدیر زندان زنانه هرات می‌گذرد و بستگان بانو عزیزی از زنده و مرده او اطلاعی ندارند و در پریشانی عمیق به سر می‌برند. نذیر عارفی برادر عالی عزیزی مدعی است که طالبان حاضر به همکاری با آنان نیستند و تمام تلاش‌ها و دادخواهی‌هایشان مؤثریتی برای آزادی بانو عزیزی نداشته است. او از طالبان می‌خواهد که پاسخگو باشند و هر چه زودتر در مورد محل نگهداری خواهرش اطلاع دهند.
روزی که عالیه ناپدید شده، یعنی مدت 7 ماه پیشتر، علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که ما کردیم، هم در ولایت هرات، هم در ولایت کابل و هم در فضای مجازی و هم از طریق برخی از نهادهای بین المللی مانند عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، طالبان بسیار اندک، یعنی به جز یک مورد دیگه هیچ پاسخگو نبودن، حاضر نیستن که همکاری کنن. متاسفانه طالبان، ما تا کنون هیچ خبری از عالیه نداریم.
نذیر عارفی مدعی است که خواهرش در هنگام اجرای وظیفه در زندان زنانه هرات پس از یک تماس تلفنی ناپدید شده است. آقای عارفی میگوید که عالیه عزیزی با سقوط هرات به دست طالبان پس از چند روز خانه نشینی به درخواست طالبان به وظیفه اش حاضر شده بود. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با نشر گزارشی گفته است طالبان تحقیق معتبری در مورد ناپدید شدن عالیه عزیزی انجام ندادند. این سازمان در گزارش خود نگاشته است که مقام های طالبان باید هر چه سریعتر در مورد ناپدید شدن بانو عزیزی تحقیق کنند، او را از بند رها کنند و یا محل نگهداری او را اعلام کنند. دیدبان حقوق بشر گفته است پرونده بانو عزیزی نشان دهنده ناکامی مقام‌های طالبان در روند تحقیق درباره اتهام‌های جدی نقض حقوق بشر است. اما سخنگوی طالبان در مورد ناپدید شدن عالیه عزیزی با رادیو آزادی حاضر به مصاحبه نشدند. در اول ناپدید شدن خانم عزیزی، مولوی شیراحمد عمار، معاون سابق والی طالبان برای هرات، به رادیو آزادی گفته بود که تحقیقات در این مورد جریان دارد. با روی کار آمدن طالبان در قدرت، گزارش‌های متعدد مبنی بر بازداشت، ناپدید شدن و حتی قتل نظامیان و کارمندان ملکی حکومت پیشین به نشر رسیده. این موارد بر رغم فرمان عفو عمومی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان صورت گرفته است، اما طالبان بارها ادعای دست داشتن افرادشان در این رویدادها را رد کردند. با این وجود، دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است که تدابیر جدی را در راستای جلوگیری از سوء استفاده نیروهایشان اتخاذ کند و در مورد اتهام‌های وارده تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهند.
سپاسگزارم از همراهی شما. حالا هم نوبت رسید به پخش پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، اسم ما از بلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم. کمک ارث سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خویشاوندهای خود میگیره. اول شمی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن، به مو که خویشاوندهای خود ناموشا میگیره. مثلا اگه 10 تا خوار داشته باشه یا 5 تا خوار داشته باشه کلش بیوه مندازن. این نماینده کار خراب میکنه.
امروز تعداد گداها، تعداد کسایی که دست به تگدی میزنن بیشمار از شهر کابل. در هر کوچه و پس کوچه زنی را میبینی، خانمی را میبینی که در کنارش طفلش، در کنارش کودکش خوابیده و دست به تگدی میزنه و هیچ کسی متاسفانه توجهی به این قشر آسیب‌پذیر جامعه نداره. وقتی کسایی داد از اسلام میزنن و میگن ما گپ از قرآن کریم میزنیم، در کجای قرآن کریم آمده است که خانمی برای به خاطر ازی که او گدایی بکنه اقدر مجبور شود که نان شب روز خود داشته نباشه و دست به تگدی بزنه؟ من مطمئن هستم که وجدان هیچ کس قبول نمیکنه که این کار بکنه تا مجبور نشود. کمک هایی که به افغانستان سرازیر میشه، سیلی از کمک ها ما شاهدش بودیم که به افغانستان سرازیر شد، اما ما هیچ وقت شاهدی از این نبودیم متاسفانه که برای مستحق برسه، حق به حقدار برسه. توجه مسئولین بیشتر میخوایم. آرزو میکنم که اینا وظیفه خود را به درستی انجام بدن.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. یک موضوع مهم WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، بخصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP بگرفته بجرا کار داده. خب این 40 نفرم نگاه کنه، 40 نفر نگاه 40 کارت نگاه کنیم، 450 خانواده، هر خانواده 10 نفر 12 نفر یا 8 نفر تعداد خانواده از جنای، خب ما مجبوریم که این کمک کار بیاریم و مردم قناعت نمیکنه، مجبوریم که بسیار همین قریه مکمل تقسیم کنیم. با هر نفر 7 کیلو 8 کیلو الی 10 کیلو آرد میرسه، دل خود 2 کیلو میرسه، روغن هم شیشه 1 لیتر 1 لیتر میرسه یا نیم لیتر میرسه. خب شما نگاه کنیم این مردم و این قریه چکنه که این کمک های کمی بزینه چی درد مداوا میکنه، چی درد دوام میکنه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک و نیم با وقت